سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. ابتدا چند خبر مهم. هیئت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، صبح امروز به دعوت رسمی چین راهی آن کشور شد. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در صفحه ایکس خود نوشت که هیئت در سومین نشست مجمع ترانس همالیا در ولایت شیجانگ چین شرکت می کند. گزارش شده که این نشست دو روزه فردا آغاز خواهد شد. به گفته حافظی و احمد، در این مجمع کشورهای اطراف همالیا در باره همکاری های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای بحث می کنند. چین تعامل غیر رسمی با حکومت طالبان دارد و تنها کشوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان سفیر جدید خود را به کابل فرستاده. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هفته گذشته به هدف شرکت در ششمین نشست فارمت مسکو، نخست به مسکو و سپس به کازان سفر کرد. برخلاف کشورهای غربی، روسیه و چین دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بازگشایی شاهراه کابل جلال آباد خبر داده است. این وزارت امروز در صفحه ایکس خود نوشت این جاده که به دلیل رانش کوه بسته شده بود، پس از 3 روز تلاش شام روز دوشنبه باز شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که در این جریان موترها از یک مسیر فرعی تردد می کردند. شاهراه کابل جلال آباد به دلیل رانش کو در منطقه ماهیپر در اواخر ماه سنبله نیز برای چند روز بسته شده بود و از راننده های وسایط خواسته شده بود که از طریق کاپیسا و یا لتبند رفت و آمد کنند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین بازی تمرینی خود در آستانه مسابقات جام جهانی کرکت در هند، یک پس از چاشت به وقت کابل، به مساف سریلانکا می رود. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. رئیس احمدزی، معاون مربی تیم افغانستان، به رادیو آزادی گفت که افغانستان آمادگی دارد تا در مسابقات جام جهانی نسبت به گذشته بهتر بدرخشد. مسابقات جام جهانی کرکت در 5 اکتبر آغاز می شود و اولین بازی افغانستان در مسابقات جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. و در حمله های روسیه در یک شبانه روز گذشته در منطقه خرسون اوکراین، 2 کشته و 7 دیگر زخمی شدند. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این سخن را الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون اوکراین، امروز در تلگرام نوشت. پروکودین افزود که اردوی روسیه مناطق رهایشی را بمباران کرده. خرسون که 1 سال پیش به گونه قسمی توسط نیروهای اوکراین آزاد شد، به گونه دوامدار هدف گلوله باران روسیه از آن سوی دریای دنیپر قرار گرفته است. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن، مقام‌های کنونی و سابق و برخی رسانه‌های ایران در روزهای اخیر لحن اظهارات و گزارش‌های خود در مورد مهاجران افغان را تندتر کردند. گزارش‌ها می‌رساند که برخی اعضای پارلمان ایران از حکومت آن کشور انتقاد کردند که چرا از ورود مهاجران افغان جلوگیری نکرده. آنها ادعا می کنند که حضور گسترده مهاجران افغان در برخی شهرهای ایران مردم را نگران کرده. بیشتر از سلطان محمد سرور.
نوراقا رحمانی از 2 به این سو در ایران زندگی می کند. او در آنجا در یک رستوران کار می کند، اما می گوید که مالک رستوران تنخواه وی را به موقع نمی پردازد و زورگویی هم می کند.
پول ما را سر وقتش نمیده. با ما زور میگه اگر کشور خود ما میبود اصلا این کارها رو نمیتونیست با ما. چرا کشور مردم این کارها رو میتونه با غیر قانونی آمدن.
رحمانی که از لوگر به ایران رفته می افزاید که در این اواخر رویه برخی ایرانی ها با مهاجران افغان سرد و ناخوشایند شده است. قبل از این هم از تعامل برخی ایرانی ها با مهاجران افغان شکایت شده گفته شده بود که آنها بهانه جویی کرده دستمزد کارگران مهاجر افغان را به موقع نمی پردازند. ولیزاده یک مهاجر افغان دیگر است که در تهران زندگی می کند. او می گوید که مشکلات افغان ها در ایران در 2 سال اخیر در کل افزایش یافته است.
در 2 سال گذشته با سقوط دولت قبل ما متاسفانه و این یک اوضاع سخت و آشفته را برای مهاجرینی که اینجا بسر می برن به بار آورده است. در چند استان یا ولایتی که در ایران مشخص شده برای اتباع خیلی از افرادی که در همون چند ولایت هم افغان ها مشکلات زیاده دارن، اتباع در حوزه های آموزش، مکتب، در حوزه های مشاغل یا همون کارهایی که هست.
رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد در گزارش خود میگوید که برخی سیاستمداران و رسانه‌های دولتی ایران در این اواخر لحن خود علیه مهاجران افغان را تشدید بخشیدند. در این گزارش به اظهارات شدید لحن یک عضو پارلمان به نام محمد تقی نقدعلی اشاره شده که گفته است اکثر مردم از حضور انبوه مهاجران افغان در شهرها نگرانند و امنیت اجتماعی بر هم خورده است. این نماینده خمینی شهر اصفهان در نشست روز دوشنبه مجلس یا پارلمان فراهم شدن فرصت آموزش به برخی از کودکان مهاجران افغان در منطقه خود را هجوم خوانده مدعی شد که تحصیل دانش آموزان افغان امنیت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی از حکومت انتقاد کرد که چرا برای جلوگیری از ورود مهاجران افغان برنامه‌ای روی دست ندارد. محمود حسین بنی اسدی، یک سیاستمدار دیگر و دیپلمات سابق، هم از ورود مهاجران افغان به ایران انتقاد کرد و حضور آنها را تحریک‌آمیز خواند. به اساس معلومات رادیو فردا، در این اواخر مقاله‌ها و مطالب ضد مهاجران افغان در روزنامه‌های مربوط به اردو، سپاه و دیگر نشرات دولتی چاپ شده است. در این حال احمد وحیدی وزیر داخلی ایران چهارشنبه هفته گذشته از یک طرح برای اخراج مهاجران غیر قانونی افغان خبر داد. وی ادعا کرد که تا 5 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد در ایران زندگی می کنند. اما ارقام دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در ایران نشان می دهد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 حداقل 1 میلیون نفر از افغانستان به ایران رفتند. در احصایه سال 2022 که از سوی حکومت ایران انجام شد، 2,600,000 مهاجر افغان در این کشور ثبت و راجستر شدند. حدود 500,000 افغان نتوانستند در این سرشماری اشتراک کنند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متکس چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
مینی اچیک بود قبولش کن، خوبش از یا خراب از دگه دلت خوش کوی نمیره. اگه خوراکه باشه، اگه پوشاکه باشه میخوای بخری، او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل میکنند؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم، با ما باشید. عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان، همون طوری که آنان سعی می کنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماره از شوهران هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 ساله که از ازدواجشان می گذرد اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم میگه تو گوه است زن چه کارش چین بری زیاد کهش به تغلیف هستم خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه هر مشکلی رکسرم میاره ما میکشم زن داری خر داری چه کنه آدم 18-19 سال زاروسیم شده هر چیز را که بیارم را میگویم که این چیز خراب است پس ببرش میگو که هر چیز آوردم خاک هم آوردم بکوشش ما آوردم هر کاری رک میکنه بدل خود میکنه ما هیچ عقل ندارم که سر از او مگه بزنم یا بدل ما کار کنم تو یک زن اصلی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوع مشکل دارد مجبور زندگی کند چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند. ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهر چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی؟ چینت باش؟ هر کاری که من کردم هر سر اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخو بخو نگفتم نه نه خانه باید اینی خوب تر بود خراب از نمیدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن خوبش هستی یا خراب از دگه دلت خوش کوی نمیره اگه خوراکه باش اگه پوشاکه باش میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه مثال ما میرم ظروف خانه میخرم دکوریشن خانه رو درست میکنم تلویزیون میخرم فرش میخرم مبالغه نشد ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره یک خانه گرام میگیره یا مثلا کرا میگیره اولتر از همه خودش میره و خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود همه ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه خانم هم دلش میخواهد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند با ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیل دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد یکی از روانشناسان افغان بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر می را انتخاب میکنه که دو باید بشینه او خانه را کرا بکنه نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه با چی رنگ و گلی باشه نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را بناً آن چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیمی با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایش ای که خوشش بیایه، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شد، با انتخابهایش دیده میشه، با ذوق سلقهش دیده میشه. بناهن وقتی خانم در انتخابهای وسایل با او نقش داده نشوه، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق به ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفتن نشوه، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکلی که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است. مردها هیچگاه نخواستند که حق و حقوق خانم را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حق و حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حق و حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازم. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همون ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگر اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تحمیل شوه، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن، به خاطر که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خواست، ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت میگیره، به خاطر که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، از لباس پوشیدن شوان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتونه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به می اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتونه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو به خانه خود ازن بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید به خاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود. حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر، مساجد، مولا اماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنند، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، بخاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آقاست. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه، هر باری که خانم میپوشه ایواز که از او کالای نو لذت ببره همه خو رنج میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده، امی پیسه یک جوری را که آقا میره امی را میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را برای خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خود نکشه، شیخ افغانستان است که صدای خود کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزا میخریم اینا قپیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیز بخره. حتی که خود خانم بتن برش که ام پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر ام خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیز را ناق نمیخرن، چیز را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا یه مردان ذوق و سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقات در خانواده ها موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد 6 ماه شده بود که پارسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را برات گرفتیم، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او 6 ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد. این از حال نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا را باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد در دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلاحیت نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همیتی خشونت سر خشونت همیتی مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چی تاثیراتی در زندگی مشترکشان بجا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون این خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با مو اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت. میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد، تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سنت دیگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجالای زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. ما شکر 4 دختر دارم، یک پسر، برام هم یک بازوسته. ما مو پیسه که مو تخصیص را که برش 2 مبات یا 3 مبات یک مقدار پول میتم که این را کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. هیچ زمانی یک خانم سلیقه‌ش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتید بوزو بتا، شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه. و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم تو دل سرد نباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده. دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر ما مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همی خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو، شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچیم صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کو وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر از لحاظ حقوق بگویم، باید خانم دو حق بگیره. یک قدری زحمت هم میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه، یا فامیده یا نافامیده. اما این مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی میباشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص همی خانم که عمر از کتشتیر میکنی، او که راضی بود بس فضای صلح و آرامش در خانواده میباشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
Thank you. امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما کسی است که مدیر ورزش است. شمار زیاد از ورزشکارای افغانستان را در بخش های مختلف مدیریت کرده و زمینه را مساعد ساخته تا این ورزشکارا در بازی های بین المللی رقابت کنن و در این بازی های بین المللی ورزشکارای افغان را امرایی هم کرده. بیشتر در مورد فعالیت هایشان و کارشان و مسئولیت هایشان در بخش ورزش از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. لطفا خود به شنونده ها معرفی کنین.
زیاد هستی هستم، مامور ورزش که از نوجوانی در عرصه و میدان ورزش با عشق ورزش پرورش یافته و تا الانم دنبال تلاش های ورزشی هستم.
زیاد صاحب، شما در کدام رشته های ورزشی شما کار کردین و به کدام مقام رسیدین؟
ما در نوجوانی ورزش فوتبال دوره مکتب میکردیم و در سال 65 که 15 سال داشتیم ورزش رزمی تکواندو را آغاز کردیم. سال 68 ورزش کانفو که او زمان ورزش رزمی در بین جوانان افغانستان تازه محبوبیت و رواج پیدا کرده بود و در سال 69 که 19 سال داشتم اولین بار در شهر پلخمری ولایت بغلان که یک شهر مدنی و فرهنگی خوب بود و زمان کلب ورزشی را تأسیس کردم. از اون زمان او وقتا کمیته ورزش فعال و وزارت ورزش هستن تا هنوز هم نداریم، کمیته تربیت بدنی داریم. اون فعال نبود که ولایت ها را ورزش هایش مدیریت بکنه و رقابت های در سطح ملی برگزار شود و جوان های ولایات از فرصت اشتراک در رویدادهای بین المللی محروم بودن. اصلا این فرصت برشان نساید نبود، نمیفهمیدن. و ما در سطح شهر ما نه تنها که ما خود ما رقابت میکردیم، بلکه من 19 سال بودم کلاب ایجاد کردم و ما خودمو برنامه سازی میکردیم، جشنواره ها را و نمایشات ورزشی را که در سطح شهر پلخمری این نهایت اگر رویدادهای پر جنب و جوش بود، برای مردم خوشی بخش و مسرت بخش بود.
زیاد صاحب، شما فعلا رئیس فدراسیون کورش افغانستان هستین. در مورد این مسئولیتتان برای شنونده ها کم معلومات بتین. مسئولیتتان چی است؟ کدام بخش ها را مدیریت میکنین و از چه وقت؟
ما همونطور که گفتم سال 69 ایجاد کلاب ورزشی اولین قدم ما در عرصه مدیریت ورزش بود که 19 سال داشتم تقریبا 33 سال قبل. بعد از اون من انجمن ورزشی ایجاد کردم، 7 رشته ورزشی در ولایت بغلان در چندین ولسوالی توسعه دادیم فعالیت خود را و بعدش دوباره در افغانستان وقت جنگا صورت گرفت در شمال افغانستان ما کمیته ورزش و تربیت بدنی را تأسیس کردم تا سال 2001 و در سال 2001 بعد تحول که آمد من اول سرپرست کمیته المپیک تربیت بدنی افغانستان شدم. بعدش بعد ایجاد داریم وقت رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شخص دیگه معرفی شد و ما در بست موافق کرد و معاون اول ریاست عمومی تربیت بدنی و معاون کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین و انتخاب شدم که از سال 2001 الی 2009 ما 8 سال در این موقف کار کردم و این فرصتی بود که ما از جوانی آرزو داشتیم که ما در موقف اول ورزش قرار بگیرم، اهداف کلانی رو باید دنبال بکنم که سراسر جوانای ولایات در طی سالهای متوالی محروم بودن دیگه محروم نباشند، تیم ملی از همه استعدادهای افغانستان انتخاب شود. بعد من به سفرهای ولایات مختلف سفر کردم، مسابقات ملی رو واقعا سازماندهی کردیم، اما جوانای ولایات شامل امتیاز کمیته ملی المپیک ساختیم و واقعا تیم ملی انتخاب شد در رشته مختلف. فدراسیون انتخابات شد، رئیس های فدراسیون از جانب نماینده ولایات اعضای مجمع عمومیشان انتخاب شد. این دومین کار بزرگ ما بود و سومین کار بزرگی که ما به تاریخ ورزش افغانستان انجام دادم او زمان که نایب رئیس یا فرد دوم ورزش افغانستان کار میکردم، ما فدراسیون کشتی سنتی را تأسیس کردم. چون ورزش هایی که امروز در سراسر دنیا رواج پیدا کرده، شامل بازی المپیکی، شامل بازی اروپایی و آسیایی شده، اینا در اصل ریشه در تاریخ و فرهنگ یک سرزمین داره. او کشورها به خاطر تفخر تاریخی و فرهنگیشان این ورزش در دنیا صادر کردن، فدراسیون بین المللی تأسیس کردن که کراش یا گوشتینگیری و کشتی رستمی دو نوع کشتی هایی است که از ارزش های تاریخی سرزمین ما هم است و از آسیا میانه هم. فدراسیون از این تأسیس کردم که بعد همزمان قبل از ما در سال 1998 فدراسیون جهانی کراش توسط ازبکستان و دولت ازبکستان با هزینه گذاری صدها میلیون دلار فدراسیون جور شد. دانشکده 15 کراش در پانتون تاشکند ایجاد کردن و این در دنیا رواج دادن. همزمان در کنار از این بعد افغانستانی فدراسیون تأسیس کردم که از سال 2002 اولین بار یک تیم را در مسابقات آسیایی در کشور هندوستان در شهر دیلی بردم که اولین بار مدال برنز کسب کردیم در سال 2002، 21 سال قبل. و بعدش کشتی رستمی که یک نوع کشتی کمربندی که فردوسی بزرگ در شاهنامه هم برای رستم صفت میکنن، همین کشتی کمر بر کمر است که در ولایت‌های جنوب غرب ما قندار بزرگ و هرات بزرگ، نو ده ولایت مرکزی مثل دایکندی و غزنی همین کشتی ها وجود داره. این رشته رو ایجاد کرده و یک رشته دیگه هم به اسم سامبو که نزدیکی داره، این کشتی روسی است. سه رشته رو تحت چتر یک فدراسیون در سال 2002 ایجاد کردم و تا سال 2009 ما معاون ورزش افغانستان بودم و این رشته رو مدیریت کردم. اما بعدش از فدراسیون ها و از کمیته ورزش من دور شدم و تجارت شخصی پرداختم. دو سال است دوباره از سال 2018 انتخابات فدراسیون برگزار شد. نماینده ولایت مجمع می دوباره از ما تقاضا کردن من حیث رئیس این فدراسیون دوباره که من قبلا این فدراسیون پایه‌گذاری کردم انتخاب شد. همزمان در سال 2018 مسابقات المپیک افغانستان انتخاب رئیس المپیک افغانستان شد. اون زمان رئیس تربیت بدنی و المپیک آقای فیض‌الله رحیمی که فدراسیون تحت نظر تحت اداره از او هم هستند و ما در یک نبرد نابرابر از بیرون فدراسیون کاندید کردم که در انتخابات المپیک 15-16-31 رای 15 رای ما بردم، 16 رای فیض‌الله ولی رحیمی اونا رئیس المپیک شدن و من تانستم موفق شدم. اما از اون زمان تا اکنون که 5 سال سپری میشه ما برنامه زیاد را روی دست گرفتیم که تانستم کادر فنی بیشتری را پرورش بدیم که الانم سه داور سه ستاره بین المللی ما در این بازی ها اشتراک دارن، داوری میکنن و قضاوت میشینن و ورزشکارای ما تانسته مدال های پررنگ را طی 5 سال از رویدادهای مختلف به افغانستان کسب کنن.
ضیاء صاحب، شما از موفقیت هایتان گفتین، از انواع مختلف کشتی گفتین که شما در افغانستان او را تاسیس کردین و مردم به او آشنا ساختین. چه رقم بود استقبال مردم از این بازی ها؟ آیا جوانای زیاد تمایل نشان دادن که رو بیارن؟ در آغاز بگوین که به خاطر از اینکه این بازی ها را مروج بسازین در بین جوانا شما چقدر تلاش کردین؟
گرچه تلاش های پای همه خستگی ناپذیر بشمار کردیم تا به پیمانه رسیده، اما این کشتی ها کشتی های سنتی و عنعنوی مردم ماست که به شکل عنعنوی در سرزمین وجود داشته، قریب بود رو به فراموشی بره که من فدراسیون ایجاد کردم، دوباره جوان ها رو به سفرهای بیرون بردم، مدال کسب کردن، بزرگ سیلا و پیشکسوت های عزیز و سیمینارهای بیرونی دورای آموزش مربیگری و داوری فرستادم که تا اینا تربیت شدن، دوباره این ورزش ها بارور شد، شکوفا شد و می الان هم به شکل عنعنوی هر جمعه در ولایت های شمال در نو ولایت کراش یا کشتینگیری یا کشتی سنتی و نام کشتی چپنی برگزار میشه در روستاها و ولسوالی ها و در حوزه جنوب غرب در نو ولایت هرات بزرگ که گفتم غور، بادغیس، فرا و قندار، هلمند، زابل، دایکندی، این کشتی رستمی که به شکل کمربندی است هر جمعه برگزار میشه. همین الان هم هر جمعه در هرات مسابقات به شکل عنعنوی برگزار میشه با حضور بیشتر از 7000، 8000 تا 10000 تماشاچی اونجا اشتراک میکنم. از اولی ورزش مورد علاقه مردم بوده و نه تنها که جوانا بلکه محاسن سفیدا، علمای دینی، امامای مساجد همه این ورزش دوست دارن. حتی بعد نمازهای جمعه وقتی که اذان میشه علمای دینی هم یک جا با مردم به تماشای از این ورزش میان و همین است که در شرایط فعلی هم این ورزش مورد حمایت وسیع از مردم متنفذین افغانستان قرار داره.
شما خودتان هم در رنگ داخل شدین، کشتی گرفتین و از خاطرات خود بگوین.
بله، همین که گفتم ما در جوانی ورزش های رزمی انجام دادیم، ورزش فوتبال کردیم، در همش در سطح شهر ما رقابت و مسابقه زیاد رو پشت سر گذاشتاندیم. در وقت مکتب وزو تیم ملی فوتبال و تیم فوتبال مکتب ما بودیم که در مسابقات اشتراک میکردیم. در ورزش های رزمی به همین شکل ما مبارزات پای هم داشتیم که بدن خود بیشتر صدمه زدیم و بالاخره تا که من پایه‌گذاری کردم کلپه و بعد از این زمان گفتم فرصت های بین‌المللی که عید مساعد نبود در سطح شهر ما رقابت ها مسابقات و نمایشات زیاد پشت سر گذاشتاندیم و بعدش ما بسیار سریع دیدیم این کمبود بزرگ در جامعه ماست. مدیریت ورزشی که ما تأسیسش کردم، ایجادش کردم و بالاخره آرام آرام از یک شهر کوچک پلخوری توسعه دادمش افغانستان کشور شمول ساختم.
و زیاد صاحب، شما چی فکر میکنین که چقدر مهم است برای جوانا که اینا رو بیارن به ورزش های مختلف، نه تنها که از افغانستان نمایندگی کنن در کشورهای دیگر در بازی های بین المللی، بلکه بر خودشان چقدر مهم است به خاطر صحت، به خاطر سلامتی، به خاطر روانشان؟
یقینا ورزش امروز یکی از مؤلفه های بزرگ جامعه بشری است، از جهان است و امروز ورزش میتونه در ابعاد مختلف زندگی جوامع تاثیرات مثبت به سازای داشته باشه. امروز ورزش برای توسعه اقتصاد، برای توسعه تجارت، برای ایجاد صلح پایدار، برای تحکیم وحدت ملی، حتی ورزش من حیث ابزار و یک پالیسی بسیار نرم در سیاست گذاری های کشورها است که شما میشه در مورد پالیسی پینگ پونگ ببینین که دو دولت بزرگ آمریکا و چین بعد از 22 سال تنش با هم نزدیک ساخت. از این بود یک بحث کلان است و در سطح جوامع، در سطح خود شخصیتی هم شخص هم بسیار برای جوانا یک پدیده بسیار مفید و مؤثر است. ورزش برای جوانا در تامین سلامتیشان، برای قدرت روحیشان، برای جوان نگه داشتن نسل انسان و بالاخره برای مسارت شادابی در جوامع جنگ زده سخت مؤثر مفید است و حتی در جوامعی که شقاق تفریق و در اثر دسیسه‌ها و توطئه‌های بیگانه‌ها در کشور مفته برای تحکیم وحدت ملی ورزش بسیار خوب است، مسابقات ورزشی بسیار خوب است. همین روزی که ما شاهد بازی‌های بزرگ ورزشی در چین هستیم، از 45 کشور دنیا، 45 فرهنگ، زبان، مردم‌های مختلف اینجا گرد آمدند برای ایجاد رفاقت، اندیوالی و وحدت آسیایی یک مثال بسیار خوب است ورزش.
اما در این وقتا زیادتر اگه دیده شوه جوان ها بیشتر به بازی های رو آوردن که از طریق کمپیوتر و موبایل یا سرگرم هستن. اینا بازی های تخیلیست، بازی های تکنولوژیست. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ چقدر بهتر خواهد بود که جوانا از کمپیوتر و از موبایل و از تکنولوژی دور شده واقعا در صحنه ورزش داخل شوند، واقعا ورزش روحن و جسمن تجربه کنن؟ فرق از این دو چی خواهد بود؟
واقعا سوال بسیار عالی کردی فرشته جان. یکی از مصیبت های تکنولوژی امروزی که واقعا جوانا را منزوی، گوشه‌گیر و حتی از لحاظ جسمی ضعیف ساخته همی تکنولوژی امروزی است. هرچی که یک خدمات رشد تکنولوژی است، عوارض خودم داره که بدبختانه امروز وابستگی و تا اعتیاد نسل جوانا، نوجوانا و کودکا برای بازی های کامپیوتری، موبایل و یوتیوب و همی مشغولیت ها و شبکه های اجتماعی واقعا داره که به یک نسل عاطل بیکاره و از لحاظ فیزیکی ضعیف و نحیف بسازه. ورزش یگانه گزینه خوب است، فعالیت‌های بدنی راه بسیار بهتر است تا جوانا را دور بساز از اعتیاد، از انزوا، از گوشه‌گیری و از عطالت و تنبلی. واقعا خود ورزش هم میتونه توسعه ورزش، فعالیت‌های ورزشی و تشویق جوانا برای ورزش، ترغیبش، پیشکش‌های خوب برای جوانا، خصوصا ورزش‌های قهرمانی که برای جوانا انگیزه و روحیه میده تا اینا در اجتماع مشهور شوند، کسب قدرت و تصور کنند، یک راه بسیار خوب است و این برای جوامع، برای دولت‌ها، برای نهادهای غیر دولتی، برای خانواده‌ها تا با ترویج و گسترش ورزش و تشویق جوانان و نوجوانان پیرامون فعالیت‌های بدنی، فیزیکی و ورزشی، اینا را واقعا برای سلامتی خودشان و سلامتی جامعه این فعالیت‌ها را روی دست بگیرن و جوانان را تشویق کنن.
شما از تشویق گفتین، شما را در این بخش از طفولیت و نوجوانی و جوانی کی زیاد تشویق کرد؟
یکی خود از من پدرم هم شخصیت تحصیل یافته بود در خانواده و دیگه تلاش خودم هم در جوانی و نوجوانی سخت طفل کنجکاو و ماجراجو و پرخاشگر و تشنه فعالیت های فیزیکی بودیم که ما علاقه گرفتیم که باید در ورزش مدارج بالا را طی بکنیم که به همین سعی و تلاش واقعا اگر از راز مسابقه و قهرمانی و فرصت‌ها مساعد بود نتانستیم خود قهرمان جهان بسازیم، اما از لحاظ مدیریتی تانستیم بر کشور ما خدمات بزرگ انجام بدیم و موقف‌های را کسب بکنیم که برای جوانان وطن مؤثر باشیم.
برخی از جوانان مثلا علاقه دارن اما حمایت خانواده را ندارن. خانواده میگه ازی کده برو یک کسب کار بیاموز، یک درس بخوان یا یک کار دیگه کو، ورزش درآمد نداره. در این مورد شما چی میگین؟
بدبختانه مشکلات و چالش ها نمیگیم حتی بحران وسیعی که در افغانستان وجود داشت داره که از یک نوع نیست، از سالهای متمادی جنگ قبل از در جنگ هم بوده. یکانه چیزش فقر بدبختی بوده که مردم افغانستان در ته متمادی فقیر بودن و دیگه معضل بزرگ شغل کار بوده که اکثرا تا همی الان هم این مشکل وجود داره، سخت جوانا را رنج میده و خانواده در حالت سخت مالی اقتصادی به سر میبرن. این مشکل است که خانواده واقعا نیازمند هستن اولادشان بره کار بکنن، ناناور خانه شود و بعضی خانواده هم ارزش و اهمیتی را نمیفهمن که ورزش یک پدیده نیک است میتونه برای اولادشان به شهرت افتخارات بزرگ ملی و بین المللی بکشانه. این واقعا دشوار است. آرزو داریم که اول در افغانستان سطح اقتصاد بالا بره که وظیفه کلان دولت ها و نهادهای غیر دولتی است که سطح اقتصاد بالا بره، اشتغال زایی شوه و نسل جوان تحصیل فرصتش مساعد شوه، بعد از تحصیل شغل و معیشت و حقوق خوب دریافت بکنن. طبیعی است که در کنار از این میتونه هنر و ورزش هم بارور شوه، رشد بکنه. اگر بگویم که خانواده که نان نداره، نانوار نداره، جوانش 100% بعد به ورزش تشویق بکنه، این دشوار است. نمیتونیم که ما حکم بکنیم که واقعا هر کسی رو دنبال کنه.
شما پیشتر گفتین به یک مدت از ورزش دورم شدین، رفتین شغل آزاد تجارت پیشه گرفتین. چی احساس میکدین؟ آیا بازدق میشدین پشت روزایی که با ورزش سر کار داشتین، با مدیریت ورزش، یا ای که یک تبدیل حرفه بر شما خوبیای خود داشت؟
گرچه من هیچ وقت از ورزش دور نبودم، اما 2009 الی 2018 حدود 9 سال از دامنه مدیریت ورزشی دور بودیم. همزمان او زمان ما در کنار از اینکه تجارت شخصی و کار خصوصی میکردم، یک مؤسسه ورزشی را تأسیس کردم، نهاد غیر دولتی، که او هم ما با حمایت نهادهای تمویل کننده بین المللی برای توسعه ورزش در افغانستان فعالیت ها زیاد کردیم. او زمان هم ما برای توسعه ورزش برگزاری مسابقات در سطح ولسوالی ها و ولایت های دور افتادن و ایجاد روحیه و نشاط سرزندگی برای مردم تلاش میکردیم. و هیچ وقت از فعالیت ورزشی دور نماندم. اما زمان هم اگر من مسئولیت المپیک نداشتم، فدراسیون نداشتم، دولتی نداشتم، اما من حیث یک فرد مؤثر جامعه، من حیث یک کسی که مؤسسه را تأسیس کردم، رئیس از این مؤسسه، خدمات قوی تر از یک وزارتخانه را برای توسعه ورزش در ولایت و ولسوالی های دورافتاده افغانستان انجام دادم.
شما امروز وقتی که میبینین در افغانستان با در نظر داشت تحولاتی که به وجود آمده، دخترها و خانم‌ها از ورزش منع شدن، باشگاه‌های ورزشی برایشان بسته است و حتی نمی‌تونن که به نمایندگی از افغانستان به کشورهای دیگه سفر کنن، سفرهای ورزشی داشته باشن، در این مورد باز چه احساس میکنین؟
والا اگه مشکلات عدیده که تا 40 سال جنگ با وجود آمده و افغانستان هم یک کشور اسلامی و خصوصا همیشه در مدت سالهای هم که افغانستان هم میفتیم کمی ترقی و پیشرفت، اصلا ملت افغانستان، کشور افغانستان هیچ وقت برای شکوفایی و ترقی دست پیدا نکرده. اگر چند تا شهر محدود یک مقدار تحول به زندگی آمده، اما روستاهای عقب مانده، روستاهای سنتی بیشتر بوده، مردم اکثرا در فقر زندگی میکردن. امروز وقتی که تحول جنگ شد، نفوس شهرها و دهات با هم خلط شدن، این مشکل مزله با وجود آمد که دیدها و برداشتهای سنتی مانع بعضن فعالیت خصوصا از خانم‌ها به عنوان میشه. اما آرزو داریم آرام آرام این مزل رفع شوه، ارگ افغانستان به رفاه و شکوفایی دست پیدا بکنه، یک مقدار در مسیر پیشرفت ترقی حداقل در اون مسیر برابر شوه که آغاز بکنه، میتونه تحولات خوب بیاید. نمیشه که ما یک سال جنگ یا یک چیز ما مقصر بشماریم، و این یک ریشه بسیار عمیق داره. فقر، ناتوانی، فرهنگ پایین در سطح روستاها، زندگی سنتی، این تاثیر مختلف داره. در یک بحث کوتاه نمیشه، یا از لحاظ جامعه شناختی یک بحث تفصیل کار داره که آدم باید سرش سالها و ماها کار کنه.
به نظر شما ورزش برای خانم ها چقدر مهم است؟
ورزش برای خانم ها از مردا بیشتر است. هرگاه اگر یک مرد سالم باشه، شخص سالم است. هرگاه اگر یک مادر ورزش بکنه، سالم و سلامت باشه، جامعه سالم می داشته باشه. عنصر بسیار مهم است برای خانم ها. از دو بود بسیار فعالیت های ورزشی مفید است. یکی که خانم ها می تانند که در برابر امراض مقابله بکنن، مادرای قوی باشن، طفلای صحتمند به دنیا بیارن. ورزش میتونه که برای سلامتی جامعه بسیار مؤثر باشه، که خانم ها بیشتر از مردها در برابر امراض، در برابر ناملایمات انعکاس نشان میدن. و همچنان برای فعالیت های اجتماعی، برای روحیه بخشیدن، جرأت بخشیدن برای خانم ها که واقعا بتانن من حیث نیم پیکر جامعه مسئولیت خود در بخش اجتماعی، در بخش اقتصاد، در بخش تحصیل داشته باشن، ورزش یک معلفه خوب است برشان، یک انگیزه بخش و انرژی بخش است.
خب یک سوال پیش ما ایام است ضیا صاحب، که اگر کسی میخواید که در رشته ورزشی فعالیت کنه، باید از طفولیت در مورشته آشنا باشه و تمرین کرده باشه. بعض اوقات مجبوریت ها، بعض اوقات مشکلات انسان نمیمونه که از طفولیت یا نوجوانی به ورشته رو بیاوره. آیا تمرین برای ورزش یا در یک رشته ورزشی سن سال داره، یا در سن سال که بخوایی میتونی که ورزشکار شوی؟
نخیر، ورزش هستن. حرکت جنبش یکی از ضرورات هر زنده جان است. امروز میبینیم که این پرنده ها و حیوانات وقتی که گرسنه میشن، باید پرنده ها آسمان ها بال بزنن تا دانه به دست بیارن، یا حیوانات و وحشی میبینید فرسنگ ها میتازن تا لقمه به دست بیارن. انسان هم طبیعتا ایجاد شده تا فعالیت های فیزیکی داشته باشه. اما از زمان یک انسان مدنی شده، دکان نشین و دفتر نشین شده، ویست که صدها نوع امراض دامنگیر افراد شده. انسان از بعد و تولد تا وقت مرگش باید همونطور که میخوره و گوارش داره، باید فعالیت فیزیکی و جسمی داشته باشه. بنابراین ورزش ها هم به تناسب سن سال در هر سن سال ایجاد شده، و باید این فعالیت ورزش های همگانی است، ورزش های که در هر سن سال ایجاد شده، غیر از ورزش های قهرمانی است. تنها برای جوان ها ورزش های قهرمانی است، برای کسب مدال کار میکنند، و این میتونه که برای هر سن سال ورزش یک ضرورت همه نوع بشر است. همونطور شما میبینید در کشورهای پیشرفته شما در اروپا زندگی میکنین، در پارک ها، در محیط ها، همیشه شهرداری ها، وزارت خانه مختلف وسایل ورزشی، پارک های دوش، میدان های ورزشی رو برای عام مردم ایجاد کرده تا از طفلا شروع تا به پیرها ورزش کنند.
پیامتان برای جوانای افغانستان چی است که چی باید بکنن در زمینه ورزش؟
پیام ما این است که جوانا هیچ وقت ناامید نشن، فقر و بیکاری را هیچ وقت اونا را مایوس نسازه، از مسیر پیشرفت منحرفشان نسازه، و ورزش میتونه برشان خوشی بخش باشه، انرژی بخش باشه و امید بخش باشه. هرگاه جوانایی که فعالیت بکنه، جریان خون در وجودشان سریعتر، قویتر باشه، اینا دریچه ابتکارات برایشان باز میشه، و اینا جوانای خلاق مبتکر میباشن. هرگاه انسان گوش ضعیف بنیه باشه با اون پیمانه به موفقیت فاصله می داشته باشه. آرزو دارم که جوانای کشورم سراسر با فعالیت ورزشی زندگیشان همگون هماهنگ بسازن اگر بخواهن انسان موفق آینده باشن.
و او افغانا یا او ورزشکارای افغان که در رشته‌های مختلف میر از من با حریفای بین المللی خود به میدان میرن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟ برخی اوقات شکایت هم میکنن که مثلا برشان موقع مساعد نیست، ترنینگ که باید لازم است ندارن، یا قرنطینه که باید شون نمیشن، بنابر مشکلات مختلف، بر از اونا شما چی گفتنی دارین؟
اولا برای جوانایی که مشکلات عدیده را در زندگیشان دارن، یقیناً انسان میتونه قدرت بسیار بزرگ داره برای تغییر تحول خودش، خانوادهش، کشورش کار پیکار بکنه و هیچ وقت ناامید نشن و در تلاش کسب علم و تلاش شغل اونا میتونن راه متنوع را پیدا بکنن و یقیناً این بدبختی بیکاری تاثیرات جنگی که با کشور ما آمده یک مدار تحت رشا قرار داده و هر انسان میتونه که سرپناه خود یک لقمنان خود خداوندی توانایی را داده که کسب بکنن.
تشکر بسیار زیاد. زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
Oh,